أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. إن شاء الله خدایم تعالی مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله، فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. خدای متعال در قرآن وقتی اتفاقات و حوادث رو بیان می‌فرماید، از یک زاویه خاص و با یک احاطه‌ای واقع رو توضیح میده. گاهی بیان قرآن اینه: ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. در باب داستان حضرت نوح شبیه این هست، در باب داستان حضرت یوسف همین هست، که اینها از خبرهای غیبی است که ما به شما وحی میکنیم. معنای غیب بودن اخبارم فقط این نیست که الان مثلا هزاران سال از اون واقعه گذشته با ما داریم واقعه هزاران سال قبل رو، واقعه حضرت نوح رو تعریف میکنیم، بلکه مقصود شاید این است که ما اون پرده های غیب حادثه رو توضیح میدیم. یک مورخ هیچ وقت نمیتواند حادثه رو اینجوری بیان بکنه، چون محیط به حادثه نیست. اگر بخش عمده ای از قرآن که حالا در تعبیر روایات اینه نزل القرآن اصلاساً سلسه فینا و فی من احبنا و سلسه فی عدونا و عدو من کان قبلنا، اگر معارف قرآن رو سه بخش کنیم، یک بخش این معارف در باب اهل بیت و محبینشون هست، یک قسم در باب دشمنان و دشمنان انبیاء گذشته، ریف عدو بنا و عدو بمن فان قبلنا. این دو بخش از معارف قرآن مثل بخش سوم با بیان و لسان خاص قرآن هست. خدای متعال واقعه رو به شکل خاص حکایت میکنه. از جمله وقایع مهمی که مکرر قرآن متعرض او شده و با بیانهای خاص بهش پرداخته، واقعه انحرافی است که در این امت ایجاد شده و انحرافی که بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت، که وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره جان خودشون رو بالای او گذاشتن و این 95 روز رو تلاش کردند تا برگردونن امر رو به مدار خودش. این واقعه رو قرآن به لسانهای مختلفی حکایت فرموده. ما ملاحظه کردید گاهی میفهمند ولقد صدق علیهم الابلیس و زنه فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، طرح خودشو محقق کرد شیطان. گاهی میفهمد که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. اتفاقی که افتاده اینه، بهش تبدیل به جهنم شده، کلمه نعمت تبدیل به نقمت شده، کلمه ایمان تبدیل به کلمه کفر شده، و این جابجایی موجب شده که یه قومی رو بردن تو وادی جهنم، بردن تو دار بوار، جهنم به پا شده. البته و یصلونها، صحنه قیامت چیز دیگری است، اونجای مواجهه خاص با جهنم است، همینجا جهنم به پا شده. گاهی تعبیر قرآن این است: قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. وقتی داستان اون دو همسر حضرت رو که مخالفت با حضرت کردن، از درون بیت حضرت و بیرون دست به دست دادن و اون فتنه ها رو شروع کردند و به پا کردن، قرآن وقتی حکایت میکند میفهمد انتتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، اگر برگردید به راه خدا که بعید است، انحراف در قلب شما پیدا شد. ولی به انتظاهر علیه، اگر برنگردید، پشت به پشت هم بدید، با او درگیر بشید، فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه و بعد ذلک ظهیر. یک درگیری بزرگی به راه انداختید، یک طرف جبهه شماست، یک طرف هم خدای متعال پشتیبان این پیامبر است، جبرئیل پشتیبان این پیامبر است، صالح المؤمنین که تعویل به امیر المؤمنین شده، و الملائکه و بعد از ذالک ظهیر، عالم ملائکه. از این درگیری گسترده‌ای که به پا شده صحبت میکند خدای متعال بعد از یک آیه، فرمود یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارن. یه جهنمی درست شده، یه آتشی درست شده، شما دست خودتون و اهلتون رو بگیرید، حفظ کنید خودتون از این آتش. قو انفسکم و اهلیکم نارا، دامنتون رو جمع کنید، شما رو هم میگیره. نارن و قودها الناس و الحجاره، بنزین این آتش از آدم هاست، خودشون سرچشمه این شعله های آتش. میفهمد علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امره. مواظب باشید، مراقبه کنید، این فتنه ای که به پا شده یه جهنم باش درست میشه. خیال نکنید یه جهنم معمولیه، نه، وقود او، آتشگیرونه او آدم ها هستن، از آدم ها این شعله های جهنم برمیخیزه، شما هم توی جهنم گرفتار میشه. گاهی قرآن تعبیر میکنه لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، خدای متعال این زمین رو اصلاح کرده، شما دوباره خرابش نکنید، فاسد نکنید. خدای متعال فرمود مکتسبات مردم زمین رو هم فاسد میکنه، اما نکنید این کارو. لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، حضرت فرمود بعد اصلاحها به محمد و علی، یک رسولی آمده است که خاتم الانبیاست، وسیعی آمده که افضل همه اوصیاست، اینها عالم رو به مدار اصلاح برگرداندن، دوباره عالم رو به مدار قبل خودش برنگردونید. لا تفسدو فی الارض بعد اصلاح ها به محمد و علیه. از این دست تعابیر در قرآن زیاده، گاهی تعبیر میکند و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. ظاهر آیه که معناش روشنه، حضرت تأویل آیه رو بران کردن، فهمودن اینها مثل‌های قرآنه، ظاهرش برای مردمه، تأویلش برای ما اهل بیت. و لیل اذا یغشا، فهمود دولت اصحاب سقیف است، دولت فلانن، غشا فی دولت هلتی جراله ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، پرده انداختن، حجاب انداختن، نگذاشتن عالم نورانی بشه، جلوی ظهور خورشید رو گرفتن. و نهار اذا تجلا، فهمود این دولت ادامه داره تو اونجایی که موقع طلوع صبح برسد. اما دولت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست که این حجاب رو بر میداره و خورشید طلوع میکنه دوباره. و نهار ازات و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا. اینها بیانهای نورانی قرآن هست که واقعه رو حکایت میکنه و توضیح میده چه اتفاقاتی افتاده. ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها و ذر الذين يلحدون في اسمائه. خدا متعالی اسمایی دارد، از طریق اون اسما شناخته میشه، از طریق اون اسما عبادت میشه. شما از اون طریق خدا رو عبادت کنید. مسیر عبادتتون، مسیر بندگیتون که همه زندگی انسان باید عبادت باشه، از طریق این اسماء حسنا باشه. ذیل اونها با تمسک به اونها خدا رو بندگی کنید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه. یه جریانهایی میخوان الحاد در اسماء ایجاد کنن، میخوان خودشون جای اسماء الله بنشینن، میخوان اونها مدار هدایت و دعوت مردم بشن. اینا تعابیری است که تطبیق شده، تعویل شده. یریدون ان یطفئوا نور الله و افواههم و یعب الله الا یتم نوره ولو کره الکافر. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. این آیاتی است که این اتفاقات عظیم رو حکایت میکنه. یکی از آیاتی که این انحراف رو توضیح داده این آیه شریفه است که تقدیم کردم در سوره مبارکه نساء. ام يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله فقد آتينا آل ابراهیم الکتاب و الحکم و النبوه و آتیناهم ملکاً عظیما فمنهم من آمن بهی و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. خدایم تعالی از یک جریان حسادتی حکایت میکند که جلوی برپا شدن ملک عظیم رو الهی رو میخوان تو عالم بگیرند و راه خدا رو در عالم ببندن. حضرت فرمودن نحن المحسودون. این ملک عظیمی که بناس به پا بشه، قرآن توضیح میدهد که این ملک عظیم چیست در آیات بعد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اتفاقا وقتی از حضرت سوال کرد در توضیح این آیه، حضرت برگشتن از 7-8 آیه قبل توضیح داد. و من اهل الكتاب الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل. حضرت از اینجا شروع کردن. خدای متعال یه ملک عظیم در عالم قرار داده. این ملک عظیم رو در روایات ملاحظه فرمودید و اون ملک عظیم مقام افتراز طاعته. مالک ملک عظیم کسی است که اطاعتش مثل خدای متعال واجب است. چه کسانی اطاعتشون مثل خدای متعال واجبه؟ هیچ کسی احدی جز خدای متعال اطاعتش لازم نیست در عالم. فقط باید خدا رو اطاعت کرد. در عرض خدا کسی نیست، شریکی نیست. چه کسی اطاعتش واجب است؟ اون کسی که امر الهی در دست اوست، امر الهی از طریق او نازل میشه در عالم. حضرت فرمودن خدای متعال طاعت ما رو به طاعت خودش گره زده. دو تا اطاعت نیست، وصل طاعتنا به طاعتهی. فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اطاعت کنید از خدا و رسول و اول الامر. اول الامر رو ملاحظه کردید مفسرین اینجوری معنا میکنن، یعنی صاحبان امر، اون کسانی که امر الهی در دست اونهاست، امر الهی از طریق اونها در عالم اظهار میشه، جاری میشه. و المظهرین لامر الله و نهیه، ائمه مظهرین لامر الله و نهیه، امر الهی در وجود اونها نازل میشه تو این عالم ظاهر میشه. یه همون فرمانی است که عالم با او اداره میشود. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا این تال عالم رو آفریده و هدایت میکنه به مقصد. این هدایت با امر واقع میشه. این همون امری است که اعتیاد تو ان و کرهن قالت و اتینا طائعین. به سماوات عرض خطاب شد اگر از سر تو و رغبت نیایید با کر شما رو میبریم. این همون شاید امری است که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. شبقت ملائکه همراه با روح تنزل پیدا میکنن من کل امر. این امر الهی که یتنزل الامر بینهن بین سماوات و ارض این امر فرود میاد. این امر میشود یک نظام امر. ملکوت عالم حامل این امره، مأمور به اجرا و تحقق این امره. شبقت نازل میشن بر وجود مقدس امام زمان صاحب الامر و خودشون رو با او تنظیم میکنن. این اون امره. اون کسی که این امر در دستش هست میشه مفترض و طائع. اطاعتش واجب میشه، باید حرف او رو گوش کرد. حرفش حرف خداست، امرش امر خداست. با این امر هست که ملک عظیم در عالم به پا میشه. کسی که این امر در دست او صاحب ملک عظیمه. در روایات ملاحظه فرمودید، فرمودن خدای متعال به حضرت سلیمان ملک داده، بعدم فرموده هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. اینو ما به شما بخشیدیم، بخشش خداست، حساب و کتاب ازتون نمیکشیم. حضرت فرمود بالاترش رو به نبی اکرم و ما ائمه دادن و اون همینه، همین ملک عظیمه، همین مقام افتراز طاعت. در بعضی از روایات توضیح داده میفهمد خدای متعال فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچه این پیغمبر گفت مسیری رو باز کرد تو عالم برید، شما رو منع کرد از یه راه نرید نروید. این ملک عظیمه. این ملک عظیم رو خدای متعال به یه عده عنایت کرده که البته حالا اصل این ملک عظیم از آن نبی اکرمه صلی الله علیه و آله و سلم. به یه عده این ملک عظیم داده شده. به این ملک عظیمی که خدای متعال به حضرت عنایت کرده که در بعضی روایات داره ملک عظیم رو وقتی توضیح میده میفهمود میفهمد لنا الانفال لنا صف المال. اینا مصادیق ملک عظیمه. تمام انفال عالم دست ماست، ملک ماست. اینا از شؤون اون ملک عظیمه. این ملک عظیمی خدا به یه عده‌ای داده، میفهمد این از فضل خداست. ما از کسی نگرفتیم چیز تو عالم جا به جا کنیم ملک و ملک شما رو بخوایم به کسی بدیم. ام لهم نصیب من الملک. ظاهر آیه راجع به اهل کتابه. اینا یه گشت و گذاری کردند، میگن اگر بناس ما راهی رو انتخاب کنیم راه جبت و طاغوته، نه راه مؤمنین. قرآن میفهمد که مگر ملک دست شماست، میخواییم ملک شما رو به کسی بدیم که دارید منع میکنید. اگر ملک دست شما بود به هیچ کسی نمیرسید. حالا این توضیح داره این آیات قبل. بعد فرمودن یحسدونن ناس علا ما آتاهم الله من فضل. یک مطلبی رو خدای متعال از فضل خودش به یه اهلی داده، شما حسادت میورزید؟ هم یحسدونن ناس علا ما آتاهم الله من فضله. این اولین بار نیست که فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکم و النبوه و آتینا هم ملکن عظیما. این ملک عظیم ما به آل ابراهیم دادیم. حضرت فرمود چطور اینا در باب آل ابراهیم قبول میکنن در باب ما قبول نمیکنن؟ چون آل ابراهیم میدونید از دو نسلن دیگه، نسل حضرت اسحاق در منطقه شامات، نسل حضرت اسماعیل در منطقه جزیره العرب که حضرت اسماعیل آوردن اینجا دیگه، یه بنای دیگه اینجا درست کردن در کنار کعبه. فقط اگر این حقیقت به آل ابراهیم رسیده، خب ما آل ابراهیم، فقط آل ابراهیم مختص به فرزندان حضرت اسحاق که نیستن که. یه جریانی است که ظاهر این آیه اهل کتابن، بیگانه با کتب آسمانی هم نیستن. اینا نسبت به جریان رسالت هم همین کار رو میکردن. قرآن میفهمد که وقتی وجود مقدس نبی اکرم مبعوث شد اینا حسادت میورزیدن، میگفتن نبوت باید به ما اهل کتاب برگرده. سوره مبارکه جمعه رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال با یه مقدمه خیلی سنگین، بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، تمام کائنات این خدا رو تسبیح میکنن، عیبی در کار او نیست، او عزیز حکیم، او تحت فرمان کسی نیست که میدونید اگر خدای متعال عزیز نبود اصلا عالمی برپا نمیشد، عیب از این بالاتر نیست، خدای متعال با اراده دیگران تو عالم را بره حرف بزنه و هو العزیز، ولی عزیزی است که نفوذ ناپذیره و حکیمه، عزیزی نیست که از سر هوا و هوس کار بکنه، و هو العزیز الحکیم. بعد میگه هو الذی، این خداست، هو الذی، این خدایی که همه کائنات رو تسبیح میکنن، این خدایی که عزیز و حکیم است، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اوست که در بین امیین رسولی از خودشون برانگیخته. این امیین چندین معنا داره، ملاحظه کرده در یه روایتی حتی داده فرمودن ما ائمه امیینیم، پیغمبر برای ما مبعوث شده، حقیقت وحی حضرت برای ماست، ما اولین امتی هستیم که پیامبر برای ما مبعوث. بعد دیگران، ولی ظاهرش همینه، اهل کتاب ادعا میکردن کتب آسمانی پیش ما بوده، یهود مدعی بود کتب آسمانی نزد ماست، پیغمبر آخر از زمان از بین ما باشه، باید در دست ما ادامه پیدا کنه این امر. خدای متعال از بین اهل کتاب کسی رو برنیانگیخته، از جزیره العرب که به ظاهر همه امیان، کتاب آسمانی در دستشون نیست. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، این خداست که از بین امیین رسولی رو برانگیخته. یتلو علیهم آیاته، آیات خدا رو تلاوت میکند، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب الهی رو به اونا تعلیم میکنه، حکمت به اونا تعلیم میکنه، اونا تزکیه میکنه. بعد میفهمد تازه این نیست، ادامه داره این امت، یه قومی هم در راهن، اونها هم با این پیامبر هدایت میشن. بعد میفهمد ذالک فضل الله، این نبوت، این کتاب، این فضل خداست، یعطیه من یشاء، و کسی مشورت نمیکنه، تحت فرمان و نفوذ دیگری نیست که شما اهل کتاب بگید این کتاب آسمانی رو باید به ما میدادن. یعطیه من یشاء والله ذو الفضل، پیداست این از فضل عظیم خداست، میخواد یه پیغمبری مبعوث کند، و البته معلوم خدای متعال این فضل رو به چه کسی میده، الله اعلم حیث یجعل، خدا میداند این رسالت رو باید به چه کسی بدی. خدا رحمت کنه، در آیت الله حائری شیرازی یادم از دوره جوانیمون یه مثلی ایشون میزد، گفت یه شیشه عطر کوچک رو معمولی رو میدن به این آقا، میدن بدی به رفیقتون، میرخصه میاندازه این شیشه عطر رو میشکنه، سلام داره، بعد یه بانکه دهمنیش از عطرهای گران قیمت میدن به یه کسی، میگن اینو ببرید مثلا خراسان تحویل فلان آقا بدید، مشهد امام رضا سلام الله، میبره با امانت رو تحویل میده، بعد این آقا میگه چرا اون دهمنیه رو من ندادن، معلومه چرا به تو ندادن، تو اون امانت کوچک رو به مقصد رسوندی که این امانت بزرگ رو به تو تحویل بدن. امانت ملک عظیم، امانت خداست. حالا آیات بعد اشاره میکنن، فضل خداست، ریشه ملک عظیم، ریشه در عالم فضل داره، خدای متعال از سر فضلش یه ملک عظیمی عنایت میکنه. به کی عنایت میکنه؟ کسی که من و شما نظر بدیم، نه به ما مربوطی نیست. ام لهم نصیب من الملک، از دست اونا میخواد بگیره بده که اجازه بگیرد مشورت کند، یا فضل خداست؟ ذالک فضل الله، هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بعد قوم یهود اونجا حسادت میکردن، میگفتن این ملک باید به ما برسه، گاهی میگفتن جبرئیل اشتباه کرده، با جناب جبرئیل مقابله میکردن، وحی و بعد برای ما میآورده برای پیغمبر خدا، که خدا متعال میفهمد که شما چرا با جبرئیل میجنگید، با من بجنگید، اون مأمور منه، چرا با اون مخالفت میکنید، به اذن من او آورده. قرآن میفهمد که این فضل منه، خدایی که منزه است، همه کائنات رو تسبیح میکنن، عزیز حکیمه، این از فضل خودش این نبوت رو به این پیامبر داده، چیزی نیست که دست شما باشه که بخواید نظر بدید، ولی اینا اظهار نظر میکردن. بعد قرآن میفهمد عجب، شما میگید ما این نبوت رو به شما بدیم، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، شما کتاب حضرت موسی رو برداشتید، یا نسبت شما با کتاب حضرت موسی نسبت چهارپا با کتابه، بار دوشتونه، شما بار اون کتاب رو نکشیدید، چطور میخواید قرآن رو هم به شما بده؟ باز در آیه بعد میفهمد که قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر شما راست میگید شما اولیاء خدا هستید، میگید ما باید مردم به خدا برسونیم، ما پیشگام باشیم، ما چراغ راه باشیم، شما آرزوی مرگ کنه. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیم. شما پاتون تو دنیا گیره. شما کسانی هستید که قرآن میفهمد که بعضیشون آرزوشون اینه ان یعمر الف سنه، باید 1000 سال تو این دنیا بمونید. شما که تو تعلقات دنیا گرفتارید، شما چطور میتونید بار نبوت رو بردارید، اونم این نبوت رو، و بعد بقیه رو به خدا برسونید؟ مگر شوخیه که آرزو با هوس شما ما ملک رو جابجا بکنیم؟ این نبوت رو به کسی میدن، به رسولی میدن که پاشم به زمین نرسیده، از وسط این دریا عبور کرده، کف پاش در نشده. حالا تعابیر قرآن راجع به ایشون ببینید، میگید این نبوت رو، این بار سنگین رو، این امانت الهی رو، این فضل الهی رو ما به کسی بدیم که هنوز پاش تو دنیا گیره؟ شما که گرفتار دنیایید، شما که نمیتونید دیگران رو هدایت بکنید. اینجا هم داستان همینه. ظاهر آیه راجع به اهل کتابه، میدونید تعویل آیه راجع به همین امته. حضرت فرمود هر چی در امتهای قبلی بوده تو این امت طبقا نهل و نهل هست. یه جریانیست میخواد ملک عظیم رو به سمت خودش بکشه. ام یحسدونن ناسه، اون محسودون ما هستیم، ما صاحب این ملک عظیمیم، این ملک هم فضل خداست. ام یحسدونن ناسه الا ما آتاهم من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکم والنبوه و آتیناهم ملکن. ما ملک عظیم رو، بخشش رو به انبیای گذشته هم داده بودیم، به آل ابراهیم دادیم. پیداست اصل این ملک برای حضرت ابراهیم بوده، به آل ابراهیم رسید. این ملک به اهل بیت علیهم السلام داده شده. حالا یه عده‌ای نمیتوانند ببینن این ملک رو، یحسدونن ناس. راه رسیدن به این ملک حسادت نیست، راه رسیدن به این ملک اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اون کسی صاحب این ملک عظیم است که امر الهی در دست اوست، و اون ملک عظیم مقام افتراز طاعته. کسی است که صاحب الامر است، این صاحب ملک عظیمه، با این فرمان ملک عظیم به پا میشه در عالم. راه رسیدن به ملک عظیم حسادت نیست، که راه رسیدن به ملک عظیم این است که انسان در مقام اطاعت از اون امر قرار بگیر، وارد این ملک عظیم میشود. ملاحظه فرمودید در سوره العطا یک جا هم در قرآن این هست از یک ملک کبیر صحبت شده. سوره ایست که سخن از شفاعت امیرالمومنین و صدیق طاهر و اهل بیت دیگه، که اون کسانی که شاکرند و ابرارند با شفاعت بهره هایی میبرند. حالا اون چه در این سوره گفته شده که با دست امیرالمومنین به اولیاء الهی به ابرار عنایت میشه، به اونایی که شاکر نعمت امام هستن، نعمت سبیل الله هستن، اون چه که گفته شده فراوان ملاحظه کردید. تسلیم کافور این چشمه هایی که میجوشانند و در جام ابرار میریزن، یکیش این ملک کبیره. از حضرت سوال کرد آقا ملک کبیر چیه؟ اون ملک کبیر یعنی مؤمن وقتی وارد بهشت میشه دربان و حاجب داره. ملائکه اگر کاری داشته باشن بخوان برن پیش نزد این مؤمن، بعد اجازه بگیرن. این ملک کبیر. ملائکه هم بدون اذن نمیتونن وارد این ملک شن. این ملک کبیر ملک امیرالمومنینه، ملک حضرت صدیقه طاهره است. دیگران هم میتونن بهش برسن، ولی میشه برسید. اگر جزو ابرار شدیم، ابرار کسانی هستن که صاحبان ملک کبیر اونا رو مهمان ملک کبیر میکنه. این جریان، جریان حسادت نیست، که اون کسانی که رقیب این جریانن، جریانشون جریان حسادته. جامعه بازار و جامعه حسادت و سوداگری راه میندازن. امام این جمع که امامی نیست که حسود باشه، امام بخیل نیست که. این ملک عظیم رو میخواد جاری کنه، میخواد از دست امام برسه. دنبال کسانی میگردد که اونا رو بیاره توی ملک عظیم مهمانشون کنه. راه رسیدن به این ملک عظیم، راه رسیدن به این ملک کبیر اینه. اونهایی که انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. راهی خدای متعال در عالم به سوی خودش باز کرده که ما که کسانی که قدر این سبیل رو میدونند و در این راه حرکت میکنن میشن ابرار. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها. ابرار از چشمه‌ای میخورن، از جامهایی میخورن که آمیخته با کافوره. کافور چیه؟ عینن یشرب بها عباد الله، چشمه‌ای است که عباد الله رو میجوشونند. عینن یشرب بها عباد الله، سقایت میکنن، میریزن در جام ابرار. یفجرونها تفجیرا، خودشون این چشمه رو میجوشونن، سقایت میکنن. بعد میفهمد این عباد الله کیا هستن که ساقی ابرارن، میجوشانن چشمه رو بریزن تو جام اونها. یوفون به عهد الله، عینن یشرب بها عباد الله، یفجرونها تفجیرا، یوفون به نذر. اینا کسانی هستن که به نذرشون وفا میکنن. داستان همون نذر امیرالمومنین و فاطمه زهرا و داستانش رو میدونید. یوفون به نذر، به نذرشون وفا میکنن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این عباد الله کسانی هستن که امتحان پس دادن، حسادتی ندارن. اگر بهشون ملک کبیر رو دادن نمیخوان اونو به دیگران ندهند. که اگر کسی مسکین شد، سائل شد، فقیر شد، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما، سفره نان خودش رو میبخشه، ملک کبیر رو به این آقا میده. حالا ببینید سوره حلتا خودش داستانی است. رزقهایی که از دست امیرالمومنین به ابرار میرسه همین هاست. آخرینش ملاحظه کردید در این سوره، آخرینش از سوره حلتا اینه: و سقاهم ربهم شرابا طهورا. اونایی که ابرار میشن امیرالمومنین ساقی اونهاست، شرابن تهور به اونها میخورن. فهمون شرابن تهورا یا تهرهم اما سوالله، اینا رو از غیر خدا پاک. راه رسیدن به اون ملک کبیر این نیست که حسادت کنی، بخوای بکشی طرف خودت، قابل کشیدن نیست. مگه کسی میتونه این ملک کبیر رو، ملک عظیم رو غصب بکنه؟ ملک عظیم امر الهیست، امر منتقل به کسی. ممکنه هارون الرشید پا بذاره جای حضرت موسی بن جعفر، بعدم به ابر بگه ببار، هر کجا میخوای بباری در ملک من. این که ملک کبیر نیست که. این ملکی است که وقتی میخواست از دنیا بره به وزیرش گفت نمیشه این ملک برا ما بمونه. گفت اگه ماندنی بود که به تو نمیرسید که. اسم ما نماندنیه. این که ملک کبیر نیست که، این که ملک عظیم نیست که. حضرت فرمود اینا دست بردن این برگرده به صاحبش، کسی نمیتونه تو این تصرف کنه. این ملک کبیر همون مقام امر الهی است، امامی است که امر الهی در وجود او نازل میشه. و المظهرین الامر الله، صاحب الامر. ملائکه یک امر الهی رو نازل میکنن در عالم، باید بیان خودشون رو او تنظیم کنن. قابل قصب کردن نیست. راه رسیدن بهش هم حسادت نیست. نتوانی فضل خدا رو در باب دیگران ببینی بکشی به سمت خودت، این امکان انحرافش نیست. حالا اونهایی که حسادت میبرن چه کار میکنن؟ این ملک عظیمی که خدای متعال به اهل بیت داده، به امیرالمؤمنین داده، صاحب این ملک عظیمه، صاحب امره، با امر اون ملک عظیم به پا میشه. همه هم میتونن بیان تو این ملک. حالا مسیر رو اشاره میکنن، وقت گذشت. این ملک عظیمی که به پا شده، خدای متعال میفهمد فمنهم من آمن بهی و منهم من صدعن. یه عده قبول کردن، باور کردن. حاصل ایمان چیست در آیه بعد توضیح میده. یه عده راه رو بستن، گفتن این ملک عظیم یا باید به ما برسه یا هیچ کس نباید واردش بشه. فمنهم من صدعن. یه عده باور کردن این ملک عظیم، یه عده باورش نکردن. فمنهم من صدعن، اونایی که صدعن و کفا به جهنم سعیرا. ببندید راه خدا رو ببینیم میرسید به ملک عظیم، چیزی گیرتون میاد، یا پایان این سد سبیل سعیر و جهنم است و کفا به جهنم. مسیری که شما در عالم باز میکنید مسیر بهش نیست، مسیر ملک عظیم نیست. با حسادت که شما ملک عظیم به پا نمیکنید که، جهنم درست میکنید تو عالم. این پایان صدعن سبیل. اما اونایی که ایمان آوردن چی میشه؟ ان الذين، اونایی که کفر ورزیدن، ان الذين كفروا بآياتنا، سد سبیل کردن، سوف نسلیهم نارن کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود. اونا رو توی جهنم میبریم میسوزن تا اونجایی که به آخر میرسه پوستشون، دوباره پوست ها تغییر میده. ولی این توضیحی داره که چه ربطی داره کار اونا با این عذاب. اما اونایی که ایمان آوردن، والذین آمنو، ایمان آوردن به این ملک عظیم، عمل الصالحات، عمل الصالحات یک کلمه ترجمه بیشتر در قرآن نداره. عمل صالح، عمل در طرح امامه، عمل در طرح وجود مقدس نبی اکرمه. کسی کنار حضرت بیستد تمام اعمالش عمل صالحه. این در سوره مبارکه توبه توضیح داده شد. گرسنگیش عمل صالحه، تشنگیش عمل صالحه، قدمی پیش بره عمل صالحه، ضربه بخوره عمل صالحه، تو طرح حضرت وقتی راه می رود. والذین آمن، اونایی که این ملک عظیم رو قبول کردن و آمدن تو این ملک، همه امکاناتشون آوردن اینجا و عمل الصالحات. اینایی که تو ملک عظیم آمدن، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. این میشه ملک عظیم، این ثمرات، اینا وارد ملک عظیم میشه، اینا وارد بهشت، بهشتی میکنیم، باغستان هایی که این هم ملک عظیمه. تجری من تحتها الانهار خالدین فیها لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ظلیلا. هر کدوم از اینا توضیح داره که چه ربطی داره به تبعیت از امام. ازواج مطهره، ظل ذلیل، سایه امام، عالم ظل سایه امامه دیگه، سایه خداست. حالا به تعبیری، لا یستوی الاعمى و البصیر ولا الظلمات و النور ولا الظل ولا الحرور. عالم ظل عالم پرتو امامه، این ملک عظیم. راه رسیدن به ملک عظیم حسادت نیست، ایمان و عمل صالحه، باور کردن ملک از تو این طرح آمدنه. بعد گمانم اینه، حالا شاید خطاب بر میگرده این ملک عظیم رو توضیح میده، بعد این ملک عظیم امانت خداست در دست امام. امام امین الله این ملک رو به کسی میدن که امانت داره. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. ملک عظیم در دست امام امانته، این امانت رو امام برای خودش نمیخواد، به اهلش میرسونه، ولی باید اهلش باشن. اگر اهل شد کسی از این امانات به امیدن. در روایت دیدید فرمود امیر المؤمنین و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کانا یعلمانهی من مکنون سر الله، از اسرار مکنون الهی به سلمان تعلیم میکردن. اهلی پیدا بشه این امانت رو زمین میگذارن اما به اهلش میرسون. بذار روایات این آیه رو ببینید، اول جایی که این امانت باید اونجا قرار بگیره فرمود امام مأمور است تمام حقایق و امانات امامت رو به امام بعدی بده، به اختیار امام نیست، فقط فرمان خداست. درسته که این امانت امامت مقام افتراز تو از صاحبش هم امام بعدی است، ولی همینطوری که این امانت رو به امام میرسونن به مؤمنین هم میرسونن. اگر یه امت مؤمنی پیدا شد، یه امت صاحب عمل صالحی پیدا شد که دنبال این امام آمد، امام این امانت الهی رو به اندازه ظرفشون بهشون برسونه، اون هم صاحب ملک میشن. عرض کردم میفهمد اینها نتیجهش اینه، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار و ازواج مطهره و ندخلهم ظلا، سایه ملک عظیم برای ایناست. اصل ملک در دست امامه، اما سایه او، پرتوب او، شعاع او برای دیگرانه. اون علمی که به امام دادن که به دیگری نمیتونه منتقل بشه، اما این علم نازل میشه در قلوب مؤمنین و هم والله ينبرون قلوب المؤمنین. بعد قرآن میفهمد شما این ملک، ملک عظیمه، امانت خداست، این امانت رو باید به اهلش برسونید. خطاب اول به امامه، البته مؤمنینی هم که کنار امام قرار گرفتن به بخشی از این ملک عظیم رسیدن، اونم باید امانت دار باشن، این امانت باید به اهلش بود. اگر یه موقعی امام یک کلمه از اسرار الهی رو به شخصی گفت، حق نداره اینو جای دیگه خرج کنه، این امانت خداست. اگر جای دیگه خرج کرد ازش پس گرفته میشه. آتیناه من آیاتنا، راجع به بلعم میفهمد ما آیات خودمونو ایستاده بودیم، منحرف شد ازش پس گرفته. فنسلخ منها. ملک عظیم ملکی است که دست امامه، تو این عالم ملک امر الهی کار میکنه. کسانی که تو این عالم وارد شدن همه تحت فرمانن، همه عبدند، همه صالحند، همه اهل عمل صالحند. عالم امر الهی است، همه تحت فرمانن، مثل عالم ملائکه ها. من کل امر، اونایی که وارد ملک عظیم میشن همشون اختیار کردن با امام راه برن، طاعت کنن، اطیع الله و اطیع الرسول. هم امام امانت داره ملک عظیم، اینو به امام بعدی میده، اینو به مؤمنین صالح میده، هم مؤمنین اگر دستشون به این ملک رسید باید امانت دار بشن. این چیزی نیست نابجا خرجش کنی، اینو نمیشه به غیر اهلش بدی. دیدید مکرر میامدن محضر این مقام اسم اعظم میخوان، حضرت میفهمون بید اول چفت و بست دهنتون پیدا کنه، این امانت خداست. با اسم اعظم حضرت فهمود که اسرار مکنون، علم بلایا و منایا و حوادث و مرگ و میرها، و حضرت فهمودن شما کدوم حرفی من بد زدم نرفتی بگی که حالا آمدی اسرار از من یاد بگیر؟ یه امانت، اینا علمش امانته، امرش امانته، امر خدا رو به دست من بدم بعد باش من عالمو خراب کنم میشه؟ یه کسی آمد محضر ما صادق ظاهرن اسم اعظم میخواست، خیلی اصرار کرد، حضرت فهمودن برو فلانجا بیست، بیرون شهر کنار یک پلی بود، بیا به من گزارش بده. آمد گزارش داد، با من رفتم اونجا ایستادم، یه جوان اسب سواری آمد عبور کنه، سوار بر اسب یه پیرمرد خارکن هیزم جمع کرده بود، داشت از اون طرف پل می آمد، تازیانه رو کشید زد به گرده این پیرمرد، او رو عقب ران، بار هیزمش ریخت، گرفتار شد، سرش انداخت زیر رفت. با اگه به تو اسم اعظم داده بودم چیکار می‌کردی؟ گفت اون جوانو ادبش می‌کردم دیگه. حضرت اون پیرمرد از رفقای ماست، بهش اسم اعظمم دادی. اسم اعظم که مال بازی نیست، تو اسرار ملک عظیم اینجوری است. ملاحظه کردید در رجال کشی روایتش مکرره، فهمود در ماجرای احراق بتون هجوم آخر، وقع فی قلب سلمان شیئون، یه چیزی تو دل سلمان واقع شد. حضرت اون سلمان بیعت تو تجدید کن، به تعبیرم به تو چه مربوطه؟ روایت میگه چی در دل سلمان واقع شد؟ گفت حضرت صاحب اسم اعظم کلیان، اشاره کنه کائنات در اختیارش، کجا میخواد از این علم استفاده کنه؟ اینجا که حد کی بالاتر از این میشه؟ و حشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الى بیت نبوت و دار سلطان الولایه، میشه از این بالاتر؟ ترموز سلمان بیعت تو تجدید کن، من دارم صبر میکنم، این امانت خداست، مگه میشه نابجا خرجش کنی؟ اون روزی که اجازه بدن به حضرت اجازه بدن اذن له فی اظهار امره، امرو اظهار میکنه، عالم تحت فرمان امامه، اذن میخواد، اجازه میخواد. این ملک عظیم اینطوریست، فضل خداست یک، امانت خداست دو، سه، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، شمایی که وارد ملک عظیم شدی دیگه باید عادل باشی، اگر از مدار عدالت خارج از ملک عظیم بیرون میری بیرونتون میکنن، اینجا جای بی‌عدالتی نیست. پس ملکی که دست امامه فضل خداست، امانت، حضرت یه عده امانتدار تربیت میکنن، یه عده عادل تربیت میکنن، خودشون امانتدار خدان، خودشون عادلن، همه عالم دستشونه، یک جو نابجا جا به جا نمی کنن. امیر المومنین فرمود لو اعتیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعسل الله فی نمله اسلبها جلب شعیره مفاد، همه هفت اقلیم و اون چه در روز به من امیر المومنین بدن، بگن یه پوست جو به ناحق از دهن یه مورچه بگیر نمیگیرن، این میشه عهد. این ملک اینجوریه، به دست کسی میدن که اینجوری تو عالم راه میره. شما میخواد با حسادت این ملک رو به دست بیارید؟ این طرف ملکی که به پا میشه فضل است و امانت است و عدل، اون طرف هم مبناش حسادته. آدم حسود، قرآن میفهمد اگر ملک کبیرم دستتون بود آب از دستتون نمیچکی. ام لکم نصیب، ام لهم نصیب من الملک، اگر این ملک دست شما بود که فاذن لا یعطون الناس نقیرا، به کسی از این ملک نمیداریش. اون طرف دستگاه حسادت اینه، دستگاه امپراتوری بنی امیه و بعدیاشون و بنی عباس و قبلیاشون و سقیفه و بعدم امپراتوری استکباری امروز، این دستگاه حسادت، این ملک عظیم نیست که. بعد از این آیات خدای تبارک و تعالی، حالا شما مؤمنین، یا ایها الذین آمنو، شما راهتون اینه، ملک عظیم از فضل ماست، امانت ماست، به دست صاحب امانت دادیم، به دست انسان عادل دادیم. شما یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اتفاقی که افتاده اتفاق سقیفه اینه. خدای متعال از فضل خودش این ملک عظیم رو به امیرالمومنین عنایت کرده، اینا میخوان با حسادت جمعش کنن بکشن طرف خودشون و اینم شدنی نیست. صد عن السبیل میکنن، جهنم به پا میکنن، مسیر جهنم رو تو عالم عرض باز میکنن. این مسیر، مسیر ملک عظیم، مسیر بهشته. اونایی که ایمان آوردن سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، کسی ایمان بیاره تو این ملک بیاد وارد بهشت میشه. اون طرفش هم سعیره. اینا حسادت کردن، این باب رو بستن، جهنم درست کردن. عالم حسادت تو همین دنیا هم جهنمه. دو تا ملکه، ملک حسادت و ملک عظیم. یکی امر خدا درش جاری میشه، یکی مخالفت با امر الهی است. اینجا امانتدار و عادلن، اونجا ظالم و جائرند، امین نیستن، خائن در امانتن. این اتفاقی که تو عالم افتاده، راه ملک عظیم. فمن هم من صد عنه، حضرت صاحب ملک عظیم بود، میخواست این باب ملک عظیم رو باز کنه، همه امت رو بره در این ملک عظیم، همه اهل ایمان و عمل صالح بشن، همه به بهشت برسن. اینا با حسادت این باب رو بستن. حالا آیاتی که از حضرت صدیقه طاهره در خطبه بهش تمسک کردن و توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده، ببینید. حالا الان نشد مراجعه جدید کنم، به نظر میکش همین آیات. یعنی اگر من آمدم تو میدان این اتفاقات افتاده که من آمدم تو میدان، آمدم امرو برگردانم به مدار خودش. حضرت زهرا آمدن و امرم برگردوندن به مدار خودش. این روایت رو همه شما در خاطر مبارکتون هست. همون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در رؤیای صادقه دیدن که بنی تیم و بنی عدی و دیگران، بنی امیه، بر منبر حضرت بالا میرن، مردم رو به پشت سر برمیگردن. حضرت راه عالم رو به سوی خدا باز کردن. اینا صد عن السبیل میکنن، مردم رو برمیگردن تو وادی حیات و دنیا، برمیگردونن به سمت کفر و شرک و زلال. حضرت قصه دار بودن، جبرئیل تشریف آورد، نگرانی حضرت رو دید. چرا نگرانید؟ فرمودی همچین رویایی دیدن، بناست چنین اتفاقی بیفته. بر منبر من بالا برن، به اسم خلافت من مردم رو برگردانم به قهقران. عرض کرد من نمیدونم داستان چیه. رفت برگشت، آیاتی به عنوان بشارت برای حضرت آورد. یکی سوره مبارکه قدر بود، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح. ما به شما شب قدر دادی، شب قدر دادی. تمام امر الهی وقتی میخواد نازل بشه تو این شب قدر نازل میشه. ما به شما کسی داریم که صاحب قدره، شما چه نگران چی هستید؟ به اونا دولت دادیم، به چیزی نیست، به شما شب قدر دادیم. لیلۃ القدر خیر من الف سلام هی. این امت شما رو، اونایی که تو این شب قدر وارد بشن، به سلامت به صبح روشن عالم میرسونه. سلام هی حتی مثل الفجر. این لیلۃ القدر ملاحظه کردید؟ امام صادق فرمود اللیل فاطمه والقدر الله. ارتباطش با خدای متعال مستقیم مستقیم لیلۃ القدر. ما به شما فاطمه رو دادیم، به اونا دولت میدیم، اما حضرت بر میگردونه مدار عالم و دوباره به نبی اکرم. بله قسم میشه، مسیر ملک عظیم سد میشه، ولی دوباره این ملک عظیم به صاحبانش بر میگرد. اون کسی که این ملک امر، ملک عظیم رو برمیگردونه، امت رو میاره تو این مسیر، حضرت زهرا سلام الله علیه. در زیارت حضرت خوندید فانا نسالو که ان کننا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا لهما. رسیدن به عالم نبوت که ملک عظیمه و عالم ولایت که ملک عظیمه، جز با حضرت زهرا ممکن نیست. کار دشمن این بود مردم رو جدا کنه از نبی اکرم و امیرالمومنین، عالم حسادت بپا کنن که بپا کردند. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها ایستاد تا این ملک رو به صاحبانش برگرد، به پا بشه این ملک، و به پا میشه. میدونید ظهور مزد حضرت زهراست. روایت رو ملاحظه کردی؟ وقتی خدای متعال سید الشهدا رو میخواد عطا کنه، این روایت معناش کمی دشوارم هست. عذر میخوام از اساتید خودم خیلی وقت گرفتن. وقتی میخوان حضرت زهرا رو عنایت کنن، سید الشهدا رو، جبرئیل آمده ما میخوایم چنین فرزندی به شما و حضرت زهرا بدیم، ولی این بار عظیم مصیبت رو دوششه. این آقایی است که عهداشو با خدا بسته، میره تو وادی قتلگاه، را عالمو به هم میریزه، همه کائناتو درگیر میکنه. اشهد ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له ادله العش و بکت له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و ما یرا من خلق ربنا و ما. همه عالمو درگیر میکنه. حاضرید؟ حضرت به تعبیر من با خدا اینطور رفت و برگشت کردن تا یه قولی از خدا گرفتن. خدا فرمود من امامت و امام زمان رو در نسل ایشون میذارم. حضرت قبول کرد. ظهور مزد تحمل بلای حضرت زهراست. حضرت که عالمو به ظهور میرسون. اگر بلای حضرت نبود عالم به ظهور نمیرسید. مقدراتی که عالم رو به ظهور میرساند در ظرف حضرت زهرا تقدیر میشه. سلامون هی حتی آمد. چون بار رسوندن این امت رو به عصر ظهور و دوران تجلی حقیقت نبوت و ولایت، اظهر بهی دین نبی یک، تحقق دین الهی در عالم، غلبه و ظهورش بر همه ادیان، ثمره تحمل بلای حضرت صدیق است. عالم رو رسانده، خودش رفته وسط شعله جهنم، آرام کرده شعله جهنم رو، مؤمنین رو عبور داده. ولی خیلی این بلا سنگین تمام شد. کسی هتک شد که امانت خدا و رسول بود در دست امیرالمومنین. این بالاتر از ملک عظیمه. یا علی هذه ودیعة الله و ودیعة رسول، مکرر اینو فرمود